أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار محبت أهل بيت عليهم السلام رو در زندگی خودمون داشتم بیان میکردیم. 50 تا از این آثار رو تا الان گفتیم. در اثنای یک روایتی بودیم که خیلی از این آثار رو بیان کرده، میگه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام خصوصیات فراوانی رو برای انسان داره که بخشیشو بیان کردیم. وسط روایت رسیده بودیم، ما هم رو شمارشی که بیان کرده بودیم الان شماره 51 هست. فرماد بعث الله الیه ملک الموت کما بعث الله الی الانبیاء و دفع عنه احوال منکر و نکیر. فرماد محب اهل بیت رو خداوند جناب ملک الموت عزرائیل علیه السلام رو آنگونه که پیش انبیا میفرستد، پیش محب اهل بیت علیه السلام هم میفرستد. و عزرائیل وقتی میاد سراغ او، نگرانی اون دو ملک رو از مؤمن برطرف میکنه، میگه نگران این دو ملک نباش، چون یه مقدار انسان تو امتحانات نگران هست که مبادا ازش سوالی بکنن نتونه درست جواب بده، نگران اینه. و تو این روایت داره عزرائیل علیه السلام نگرانی نکیر و منکر رو از این شخص برطرف میکنه، میگه نگران نباش. در مورد بعثت عزرائیل علیه السلام، یعنی فرستادن او به همون قیافه، این را هم باید اضافه کنیم که برای جان گرفتن غالبا حضرت عزرائیل علیه السلام نمیان، استثناء برای انبیا و حجت‌های الهی حضرت عزرائیل علیه السلام میان و یه عده کمی از اولیاء خدا. برای توده های مردم ملک های دیگری هستند که اینا تحت فرمان حضرت عزرائیل علیه السلام هستند، اونا میان جان افراد رو میگیره. و تو گرفتن جان هم باز تو بعضی احادیث داره که قیافه ملک یکسان نیست، بعضی جا قیافه ها باز خوشبش میکنن، بعضی جاها قیافات تو همه نگران کننده و هول و اضطراب ایجاد میکنه. اینا تو ذهن مبارک اگه باشه وقت این حدیث حالا معلوم میشه چی میخوان بفرمان. میفرماد استثناءن شخص محب اهل بیت علیه السلام برای جان گرفتنش همون جناب عزرائیل علیه السلام میاد، اونم به همون قیافه ای که میمدن جان انبیا رو می گرفتن، وقتی میاد اضطراب او رو هم برطرف میکنه. 52 فرمود و نور قبره، خداوند قبر محب رو نورانی میکنه. 53 داره و فسخه مسیرت 70 عاما، قبر محب رو خداوند باز میکنه، فصیح میکنه، به اندازه مسیر 70 سال راه که اینا البته در ظاهر دیده نمیشه. اینا که داریم میگیم اینا احساس روحی است که شخص میکنه، نه اینکه قبر ظاهری او بخواد یه همچین وسعتی پیدا بکنه. اگه بخوام تشبیه بکنم، به خواب تشبیه میکنم. تو خواب دیدید گاهی انسان فضای بزرگی رو احساس میکنه، توی فضای وسیع قرار داره، یه وقتم توی فضای ضیقی قرار داره، تنگ، در حالی که جسم اون تو رخت خواب خوابیده. اما اون احساسی که داره میکنه در خواب دیدن و میبینه صحنه ها را، دقیقا صحنه هایی است که تأثیرم میگذاره در اینکه او رو شادش بکنه یا ناراحتش بکنه. باز ادامه حدیث داره که صورت او رو در روز قیامت نورانی میکنه. اینو من جز شمارش نمیارم چون قبلا خونده بودیم این رو. 54 داره: و اذله الله فی ظل عرشه مع صدیقین و شهداء و صالحین. خداوند او رو در سایه عرش خودش قرارش میده در کنار صدیقین و شهدا و صالحین. این زیر سایه عرش الهی بودن باز نکته های خاصی داره که هم اولا آفتاب قیامت او رو هیچ رنج نمیده، چون در قیامت آفتابی که تابش داره خیلی افراد در محشر رو اذیت میکنه و تو بعض جا داره عرق اونقدر اینها از بدنشون ریخته میشه که عرق از بدنشون میاد بالا و این اندازه عرق زیاد میکنه. و کسی که محب این تو زیر سایه عرش الهی است. همچنین این جملات رو میشه به معنای کنایه هم معنا کنیم، بگیم وقتی میگن زیر سایه عرش الهی یعنی تحت حمایت پروردگار قرار میگیرد و از یک نوع آرامشی و آسایشی برخورداره. اینم گاهی اینه معناش. و آمنه من الفزع الاکبر و احوال یوم صاخ. اینم چون قبلا داشتیم اینو من جز شمارش باز بیان نمی کنم. 55 می فرماد: و تقبل الله منه حسناته و تجاوز عن سیئاته. خداوند حسنات او رو قبول میکنه، سیئاتش هم ازش صرف نظر میکنه. قبولی حسنات غیر از صحت حسناته. گاهی عمل انسان صحیحه، گاهی عمل قبوله، اینا با هم تفاوت میکنه. در روز قیامت دو مرحله بازرسی هست از اعمال انسان. مرحله اول مرحله صحته، بررسی میکنن ببینن عمل صحیحه یا نه، باطله. کی عمل صحیحه؟ وقتی که همه فرمان خدا را آورده باشه، فرمان خدا به اجزای عمل و شرایط عمل. اجزا مربوط به داخله، شرایط مربوط به کارایی است که بیرون عمله، ولیکن صحت عمل منوط به اوه که اگه بیاره عمل صحیحه، مثل وضو برای نماز. اگر عملی تام الاجزای و شرایط بود، این عمل رو میگن عمل صحیح. بعد از اینکه عمل صحیح بود میبرن تو مرحله دوم یه بررسی مجدد میکنن. تو بررسی مجدد اعمال صحیح خیلیش قبول نمیشه و قبول یه شرایط دیگه داره غیر از اجزا و شرایط خود نمازه یا هر عمل دیگری. قبولی یه چیزای دیگه هست، مثلا چیزایی که مربوط به قبولی هست تو نماز میگن حضور قلب. حضور قلب تو نماز باعث قبولی نماز میشه. فرمود اگر نصف نماز حضور قلب داشت همون نصفیش قبوله، اون نصفیشه که حضور قلب نداره دیگه قبول نمیشه. یا مثلا تو آیه شریفه داره انما یتقبل الله من المتقین، شخص باید متقی باشه تا خداوند عملشو قبول بکنه. از جمله از چیزایی که مربوط به تقوای انسانه همین ولایته، ولایت 14 معصوم علیه السلام. اینو اگه کسی داشته باشه این متقیه و اعمالش پذیرفته میشه، قبول میشه. بدون ولایت اعمال رد میشه، حالا ولو تمام اجزا و شرایط هم آورده باشه. روزه گرفته اما روزشو نمیپذیرن. نکات دیگه هم مثلا تو بحث قبولی نمیخوام وارد بشم، اما فعلا خواستم ببینید یکی از رمزهای محبت اینه، آثاری که محبت این خاندان رو برای ما داره اینه که فرمود حسناتی رو که انجام دادیم اینها رو خداوند قبول میکنه از ما و سیئات ما رو ازش صرف نظر میکنه. 56 فرمود و کان فی الجنت رفیق حمزه سید الشهدا علیه السلام. پیامبر میفرمان در بهشت محب اهل بیت علیه السلام رفیق حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلامه. باز تو ادامه حدیث اثبات حکمت در قلب و فرموده و جاری شدن بر لسان که اینا قبلا گفتیم. فتح الله له ابواب الرحمه، اینم در قبلا گفتیم، این جمله رو نگفتیم. 57 و سمی اسیر الله فی الارض، محب اهل بیت علیه السلام اسمشو میگذارن اسیر خدا در زمین، اسیر الله فی الارض. این تعبیرم خیلی تعبیر قشنگیست. اسیر به معنای گرفتاره، در بنده. و گرفتاری دو جوره، یه گرفتاری اجباریست مثل اسیران جنگی، اسیران جنگی رو به زور گرفتارشون میکنن، دستگیرشون میکنن، میبرندشون تو زندان، یعنی بهش میگن اسیر. منطقه یه اسیر اجباریست، جبرش هم از بیرونه. یه اسیر هم داریم اسیر اختیاری که جبرش از درونه، مثل این که میگید من گرفتار عشق فلانیه، کسی از بیرون شما رو مجبورتون نکرده، از درونه. عشق درونی اینم یک نوع اسارته، منتها این اسارت اسارت درونی است. حالا اگر این اسارت درونی که اختیاری است این ارزش پیدا میکنه، چون اسارت بیرونی چون جبریه اونا نمیشه روش ارزش گذاشت، ولیکن اسارت درونی اگر به جا باشه خیلی خوبه، چون همه اسارت درونی هم به جا نیست، خیلیش بی جاست. علاقه به شخصی پیدا کرده بی جا، خب اونه که اسارت درست بهش نمیگن که. و بهترین اسارت ها اینه که انسان اسیر خدا باشه، اونم با اختیار خودش، یعنی انتخاب کرده، میگه من با اختیار خودم میخوام اسیر خدا باشم، گرفتار او باشم. تا تمام دلم، وجودم، روحم پر از محبت خداوند متعال میخوام باشه. من میره تو این زمینه جلو کار میکنم تا خدای متعال در سوره توبه آیه 111 است میفرماد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خداوند مشتری ازتون جان و مال میخره. کی فروشنده است؟ این که اسیر خداست فوری میاد جلو یه من فروشنده. اما اکثر مردم نه، اینطور نیستن، اسیر خدا نیستن. میگه من جانم میخوام حفظ بکنم، مالم رو میخوام حفظ بکنم. حالا تو این روایت داره که کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام در وجودش باشه، اینو بهش اسیر خدا در زمین مینامه. سمیه هذا الشخص اسیر الله فی الارض. ای کاش ما اسیر خدا بشیم، در بند او باشیم همیشه. همین جملات که تو دعای ابو حمزه با عبارتهای مختلف میبینید امام چهارم با خدای متعال چطور حرف میزنن، بندهای مختلف دعا رو نگاه میکنید ببینید هر یه صفحه دو سر چی میره جلو، میبینید ازت بیانشون عوض میکنن با یه بیان دیگه دوره شروع میکنن با خدای متعال حرف میزنن و نمیخوان سخنشون با خداوند قطع بشه، لذت میبرن از سخن گفتن با او. اونم با تعبیرهای بسیار زیبایی که تو دعا وارد شده. عرب آسر رو فریبنده میگه، یه چیزی که فریبنده انسانه میگه آسر، و فریبنده انسان گاهی دنیاست، گاهی هم آخرت. جذب کننده انسان گاهی امور فانی است، گاهی امور باقی است، یا یکی جذب یا امر باقی میشه، یکی جذب ریاست میشه، جذب پول میشه، یکی هم جذب حجت الهی میشه. این خیلی با هم تفاوت میکنه. ۵۸ میفرماد و باها و باها الله بهی ملائکته و حملت عرشه. خداوند مباهات میکنه، مباهات یعنی تفاخره، در حالی که ما هیچی نداریم اما خداوند افتخار میکنه به ملائکه و حمله عرش، به چنین انسانی که محبت اهل بیت تو دلشه. همین ملائکه‌ای که یه موقعی اعتراض میکردن که چرا خدا میخواد انسان رو بیافرینه، حالا محبت 14 معصوم علیهم السلام با وجود شما کاری میکنه که خداوند نسبت به ملائکه و حمله عرش مباهات میکنه، افتخار میکنه که من چنین بنده‌ای دارم. این بعدیش هم چون قبلا خوندیم دیگه من شماره روش نمیگذارم. میفرماد ملکی از تحت عرش الهی به این محب صدا میزنه و میگه یا عبدالله استأنف العمل فقد غفر الله لک الذنوب کلها. ملکی بهش ندا میده میگه ای بنده خدا همه اعمال تو از سر بگیر که خداوند تمام گناهان تو بخشید. همون ندایی که به حاجی گفته میشه وقتی که از صحرای عرفات میاد مشعر و میاد منا، اونجا هم روایت داره که دیگه هنوز اعمال تمام نشده، تازه اومده منا و هفت‌هشت عمل دیگه باقی مونده. اما ملکی صدا میزنه که تمام گناهان تو بخشید کیوم ولدت که امک، مثل اون روز که از مادر به دنیا اومدی مادر تو رو زایید شده هیچی گناه نداشتی و بهش گفته میشه که اعمال تو از سر بگی. محبت اهل بیت علیه السلام هم این حالت رو داره برای شخص که اینا رو غفران ذنوب رو قبلا گفتیم. باز ادامش داره که وجه او کل قمر لیلت البدر، مثل ماه در شب 14 می درخشد در روز قیامت و خداوند تاج کرامت رو بر روی سر او می گذارد و لباس عزت رو بر او می پوشاند. همه اینا رو قبلا گفتیم. و مر علی الصراط کالبرق الخاطف ولم یر صعوبتا، مثل برق جهنده از روی صراط رد میشه، چون همه انسان ها روز قیامت بعد از پل صراط رد شد، حتی شهدا معصوم علیه السلام. این تعبیر قرآنه و ان منکم الا واردها، فرمود تمام شما وارد میشید بر او. منتها ورود بر صراط اقسامی داره. اهل بیت علیه السلام میفرمان جزنا و هی خاویه، فرمان ما از کل صراط که روی جهنم قرار داره، میفرمان وقتی میخوایم ما از روی صراط رد بشیم آتش جهنم اصلا خاموشه. برای شهدا معصوم علیه السلام این چنینه. برای اونایی هم که روشنه بعضیا با سرعت برق رد میشه، اصلا چشم درست نمیبینه، یعنی با این سرعت رد میشن که هیچ آسیب از آتش جهنم به اونها زده نمیشه. پس همه رد میشن اما فرق میکنه، بعضی هم آهسته آهسته میرند و لنگون لنگون میرند و بعضی هم خلاصه پاشون میلغزه. پناه به خدا. اینا رو ما قبلا گفتیم. من یه روایت جدید بخونم براتون که پیامبر فرمودن اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأهل بیتی ولأصحابی، ثابت قدم ترین شما در روی پل صراط اون کسی است که بیشترین محبت رو به اهل بیت من و یاران من داره، یعنی بیشترین محبت، بیشترین ثبات قدم رو میاره. و کتب الله له براءت من النار، همچنین فرمود خداوند براءت از آتش برش می نویسه. اینم قبلا مشابهش رو باز داشتیم. 59 و براءت من النفاق، اینو نداشتیم. خداوند می نویسد که چنین شخصی منافق نیست، کسی که محبت اهل بیت علیه السلام داره دیگه نفاق نداره. علتش چیه؟ قبلا گفتم اینا بحثای عقلی است، نمیخوام تعبد روایی بش بدیم. کسی که واقعا خدا را دوست نداره با اون که واقعا دوست داره ببینید با هم تفاوت میکنه. اون که واقعا دوست نداره میشه منافق، یعنی تو ظاهر ادعا میکنه من 100 درجه خدا رو دوست دارم اما در باطن 20 درجه خدا رو دوست دارم. این دورویه دیگه. نشونه دورویی چیه؟ اینه که گفتار خدا رو تا یه بخشش قبول داره. مثلا خدای متعال آیات قرآن رو میگه، پیغمبر رو میگه، اینا رو قبول میکنی، یه مرتبه به اهل بیت که میرسه هر چی خدای متعال میگه باید قبول بکنی، ولایت امامان رو میگه نه اینا من نمیتونم بپذیرم. خب یه نوع نفاق این. و اون کسی واقعا 100% خدا رو قبول داره که آن چه پروردگار دستور میده همه رو عمل میکنه. وقت میرسد به ولایت اهل بیت علیه السلام تا خدای متعال میفرماد و اول الامر منکم، اون که واقعا خدا رو دوست داره میگه چشم، اینه که دیگه این منافق نیست. فرمود و کتب الله له براءت من النفاق. عبارتهای بعدشو باز قبلا مشابهشو داشتیم. خداوند جواز بر صراط رو بهش میده، امان از عذاب رو بهش میده، دیوان محاسبات عملشو نمیگشاید، میزان برای او نصب نمی کند، بدون حساب بهش گفته میشه وارد بهش بشو، امنیت از حساب داره، امنیت از میزان و صراط پیدا میکنه، ملائکه با او مصافحه میکنن. شستم اینه و زارت و ارواح الانبیا، ارواح انبیا او رو زیارت میان میکنن. شست و یکم دارد و قضى الله له كل حاجت کانت له عند الله، اون چه حاجت نزد خداوند داره همشو خداوند برآورده میکنه. و ما تعالى الايمان، با ایمان از دنیا میره. و کنت انا کفیله بالجنه، فرمود پیامبر که من کفیل او در بهشت خواهم بود. این روایت تا اینجا تمام شد. یه روایت دیگه هم بخونم، 62 میشه. از آثار دیگر محبت اینه، شخص محب اهل بیت علیهم السلام تا وقتی که جانش دارد از بدنش میاد بیرون تا به حنجرش میرسه محروم از توبه نیست. یعنی تا اون لحظه اگه قبلش توبه نکرده باشه توبه میکنه و توبهش پذیرفته میشه. این امتیازی است که خداوند به محبین اهل بیت علیهم السلام میده که تا اون لحظه آخر میتواند توبه کند. فرمودن یا علی، پیامبر میفرماند یا علی انی سألت الله عز و جل، من از خدا خواستم که این هدیه رو به محبین شما بده و خداوندم خواسته منو اجابت کرده. انی سألت الله عز و جل الا یحرم شیعتک توبه، این که خداوند شیعیان شما رو، پیروان شما رو محروم از توبه نکند، حتی تبلغ نفس و احدهم حنجرته، تا اون لحظه ای که جانش به حنجرش میرسه باز محروم از توبه نباشه. فعجابنی الى ذالک، خداوندم اجابت کرد مرا. و لیس ذالک لغیرهم، این مزیت مال شیعیان شماست، مال غیر اونا نیست. شایسته است این روایت تو تفسیر آیه 17 و 18 سوره نساء قرار بگیره، چون من تفسیر اونجا رو از سابق تو ذهنمه، این روایت اونجا نیامده و اونجا روایت آیه شریفه داره که وقتی شخص مرگ و جلو چشمش احساس میکنه دیگه توبه یا او پذیرفته نیست. این روایت استثنای از اون آیه شریفه میشه که پیامبر فرمودن من از خدا خواستم و خدای متعال هم اجابت کرد دعای من رو، که به شیعیان امیرالمومنین علیه السلام این امتیاز داده شده. خب ما دیگه ناخواسته این چند روز نام امیرالمومنین علیه السلام رو خیلی به زبان جاری کردیم، یا متعلق به اون بزرگواره و بیش از اون چه که ما فکر میکنیم مقام اون بزرگوار پیش خداوند خیلی بالاست. اونقدر اگه بگیم یه دنیا رو خدا بهمون بده به خاطر این محبت، فکر نکنید مبالغه شده تو این کلام. ما مقام امام رو نشناختیم که چقدر پیش خداوند اینها مقام دارن و امشب و کلنی ایام شبهای قدر باید متوسل به این خاندان علیهم السلام بشیم. انشاءالله که همین محبت واسطه بشه و وسیله خوبی برای برآورده شدن همه حوائجمون باشه انشاءالله. من عرضم رو با یک آیه شریفه جمع بکنم که این دیالو بحثمون تمام شد. من بحث آثار محبت رو دیگه نمیخوام بگم، دیگه تقریبا تا همینجا تمام. حالا یه باز نکته‌ای به ذهنم رسید، روزای آینده خدمتتون خواهم گفت. اما یک تفسیر آیه این رو هم خدمتتون بخونم که در سوره نمل آیه 89 و 90 داره کسی که روز قیامت بیاد با حسنه، خداوند از فزع روز قیامت، از نگرانی های اون روز، او رو حفظش میکنه. این آیه قرآنه، اما نمیفرماد او حسنه چیه. و هم من فزع یومئذ آمنون. دنبالش آیه بعد داره و من جا به سیئته فکبت وجوههم فی النار. اونایی که سیئه میارن روز قیامت، اینا رو به صورت تو آتششون میاندازه. یعنی بدترین تحقیری که میخوان یکی بکنن همین کارو میکنن، از رو میدازندش. روایت داره که حسنه منظور محبت اهل بیت علیهم السلام، و سیئه ای که ای کسی روز قیامت داشته باشه خداوند با رو میدازدش تو آتش، بغض اهل بیته. امام صادق علیه السلام فرمودن الا احدثو که بالحسنت التي من جاء بها امن من فزع یوم القیامه. آیا میخوای بهت بگم، تمایل داری بهت بگم اون حسنه ای رو که اگه کسی داشته باشه روز قیامت، از ترس اون روز، از نگرانی ها در امانه، و به سیئت التی من جاء بها اکبه الله علی وجهه فی النار. میخوای بگم کدوم گناهیست که اگه روز قیامت کسی داشته باشه خداوند به صورت او را تو آتشش میاندازه؟ قلت بلا، گفتم بفرمایید. فرمود الحسنتو حبنا و سیئتو بغضنا. حسنه محبت ماست و سیئه هم بغض ماست که اگه کسی داشته باشه خداوند او رو در آتش به رو میاندازه. خب من چند جمله هم راجع به شب قدر عرض بکنم، گرچه مطالب فراوانی وجود داره راجع به شب قدر. یکی از نکاتش اینه که شب قدر با رفتار اختیاری انسان چه نسبتی داره. آیا شب قدر بالاجبار یک سال برای انسان تقدیراتی رو تنظیم میکنه؟ جواب اینه که نه، تقدیرات تو همون اعمال اختیاریه که ما انجام میدیم یه مقدار دستکاری میشه. یعنی شما الان امروز از صبح تا الان چقدر کار اختیاری انجام دادید؟ همش هم با اختیار خودتون بود. حرف زدید، نگاه کردید، راه رفتید، همه اعمال اختیاریتونه که میتونستم انجام ندید. این اعمال اختیاری که امروز انجام دادید سال گذشته تو شب قدر مقدر شده بود. همینه، یعنی چیز خاصی نیست. شب قدر سال گذشته تمام کارهای اختیاری این یک سال ما همه اینا معین شده، از جمله این کارهایی که امروز انجام داد. من مثال امروز میزنم، میخوام ملموس باشه براتون، محسوس باشه که ببینید چیه. منتها از صبح تا به حال کارهای اختیاری که انجام دادید، گاهی وقتا یه توفیقاتی هم پیدا میکنید که این توفیقات نصیب کسی نمیشه. این توفیقاتو چرا به شما داد به من نداد؟ مثلا میگن ها شب قدر سال گذشته شما یه دعایی کردید، اون دعاه یه مقدار کارهای اختیاری شما رو چکار میکنه؟ اضافه میکنه خوبیاشو، چربش میکنه. یه چیزایی که خارج از اختیارتون هست و بهتون عطا میکنه، به شما اضافه میکنه، به من نمیکنه. حق شما هم هست به خاطر حرکتی که در شب قدر انجام دادید، که اگه اون کار رو نمی کردید شب قدر نمی رفتید، هم می گرفتید می خوابیدید. اگه می خوابیدید امروز همون اعمال اختیاریتون انجام می دادید بدون اون توفیقاتی که نصیبتون شده. اون توفیقات دیگه نبود. دیدید گاهی وقتا مثلا یه کسی میاد یه کاری داره، میاد به شما میگه و شما کارشو حل میکنه، یه توفیقیست برای شما. اون میتونست به شما نگه، به یکی دیگه میگو. داری راه میره مثلا با ماشین، داریم یکی جلو ماشین رو میگیره، یه خدمت بهش میکنید، اتفاق خدمت هم خیلی خدمت بزرگیست، آبروش رو حفظ میکنید، نمیدونم چه میکنید. این توفیق برای شما شد. حالا اگه یه دقیقه دیرتر میمدید چه بسا یه ماشین دیگه، یه تاکسی میرینه سوارش بکرد میره، یکی دیگه نمیبایدش. این توفیق نصیب شما شد. همیشه ما نیاز داریم به توفیق. اون روایت که از امام دهم علیه السلام نقل شده میفرماد هر انسانی ناچار است، حتما میخواهد به توفیق. توفیق میخواهد، توفیق یعنی وفق میداد اسباب خیر رو برای کسی. این در و دکون رو میخواد، تختر خدا به هم میاندازه، یه کار میکنه تا شما موفق بشید، کار خوب انجام بده. ولی اون اعمال اختیاریتونه دارین انجام میدید، اونایی که جبر توش نیست، به اختیار خودتونه. همچنین گاهی وقتا یکی از توفیقات هم اینه که انسان از یه سری گناهان محفوظ میشه. گاهی وقتا میشه دا میگه ای کاش من فلانجا نرفته بودم، تو عوام مردم میگن این کاش قلم پام شکسته بود و فلانجا نرفته بود. خب اون وقت که داشت میرفت که حواسش نبود که رفت، بعد که رفت تازه متوجه شد که آلوده به گناه شد، میگه ای کاش نرفته بودم. شب قدر کارش اینه که اگه انسان ندانسته دارد میره یه جایی یخ آلوده به گناه میشه، خدای متعال اسبابشو جوری فراهم کنه، مانع برش ایجاد میکنه. اینم یه توفیقه. ضررهایی که مثلا فرض کنید من دارم رانندگی میکنم، به طور طبیعی باید من به یه جایی که میرسم باید تصادف بکنم، یعنی اسباب تصادف رو خودم دارم فراهم میکنم، دارم یه جوری رانندگی میکنم باید تصادف بشه. اگه شب قدر دعا کرده باشم یه سری از مرگهای ناجور رو، مثل همون دعای شب نیمه شبان که خوندید، اللهم انک علیمان حلیمان ذوعناون، اثرش همینه، میگه مرگهای مفاجات ناگهانی رو از سرتون دفع میکنه. یعنی اسباب جور میشه، یه جوری دفع میشه دیگه. حالا یه جوری شو من نمیفهمم چیه. میفهمم، حالا نمونه شو خواستید براتون میگم که ببینید چیه. یه نونوای مشهد، ایشون خیلی اظهار علاقه به حضرت ولیعصر علیه السلام میکرد، تو شغل نونوایی هم بود، نونوایی میکرد. اما خب مدتی گذشته بود و کم کم فکر کرد که بهش عنایتی نشده. دیگه یه بار که خیلی به قول خودش فکر کرده بود که مورد بی توجهی قرار گرفته، از اون طرف کارد به استخوانش رسید، دیگه نمیتونست تحمل بکنه، مغازه رو رها کرد و همطور که گریه میکرد رفت حرم امام رضا علیه السلام و شروع کرد شکایت کردن که چقدر من باید دنبال امام زمان بگردم، چقدر تقاضا بکنم، چرا به من یه نگاهی نمی کنی. و حالا اون واسطه اینطور نقل کرد که تو همون جریان خدمت یا خود امام زمان علیه السلام میرسه یکی از اولیای خدا، اما قرائن بوده که خود حضرت بودن، حضرت بهش میگن که تو فکر کردی ما توجه بهت نداریم و فلان موقع تو فلکه آب تو مشهد، فلکه نزدیک حرم است به نام فلکه آبه، فهمدن فلان روز با موتور داشتی میرفتی تصادف کردی، تو روال طبیعی باید کشته میشدی، ما شما رو نجاتت دادیم، ما حواسمون جمعتونه. و خودش نقل کرده میگه بله همینطور بود، منم خودم اون وقت حواسم نبود، فقط دیدم که لای ماشین ها که با سرعت زده شد به من، من باید اونجا کشته میشدم، اما نفهمدم شد که یه وقت دیدم رفتم بالا افتادم پایین، کی منو برد بالا نمیدونم. باز دوستان خود ما معلان هستن، اینه که میگم اینا زندن، اینم اومد برای خود من تعریف کرد که تو صحنه تصادف که برش اتفاق افتاده بود، گفت یه مرتبه نفهمدم چون ماشین که زد بهم رفتم بالا و اومدم بیام پایین، دیدم چند تا سید اسامیشونم میگم، گفتم منو گرفتندم آهسته گذاشتندم رو زمین. اینا رو عرض میکنم برای اینکه خیلی از ماها غافلیم، حتما باید بیان تو گوشمون بخونن و بگن فلانجا ما نجاتت دادیم. اگه بررسی کنیم از اینا تو زندگیمون هست و حفظ میکنن، اگه دقت بکنیم وقت تشکر میکنه، دقت نکنیم همشو حمله بر تصادف میذاریم و میگم ساختگی است و این تو شد و دیگه، نه این تو نیست. تأیید به روح القدس گاهی میشه، گاهی الهامات میشه و خیلی چیزهای دیگه، من دیگه از اینجا از صرف نظر کنم. پس شب قدر که میریم در خانه خدا، نمیخوایم جبر برای خودمون درست بکنیم تا سال آینده، جبر نیست، همون اختیارات منتها یه توفیقات رو اضافه میکنیم بر زندگی خودمون، یه سری گناهان از خودمون دور میکنیم، گناهان که خارج از اختیار ماست و خبر نداریم یا آلوده به یه گناه میشیم، خطاهایی رو از خودمون دور میکنیم، ایناست و خیلی توفیقات نصیب انسان میشه. خدمتون اینم عرض بکنم، اون دعاهایی که در طول سال مرتب دعا میکنید خدای متعال بخواد مستجاب بکنه، امشب شبشه. یعنی این دو سه شب اگه انسان زرنگ باشه میتونه دعاهاشو مستجاب بکنه، بعد تو طول سال نتیجهشو خواهد دید. اما اگه گذشت دیگه امیدی نداشته باشه دا. یعنی اگه این دو سه شب گذشت فکر نکنه وسط سال یه وقت میخواد تقدیرات عوض بکنه، تقدیرات یه عوض نمیشه دا. همه اینا تو همین چند شب تقدیرات خدای متعال تثبیت میکنه، لذا هر چی میخواید آماده کنید خودتون رو، دعاهایی که دارید، حوائجی که دارید، مشکلاتی که دارید، خواسته هایی که دارید، معنوی، مادی، همه چیز اینا رو همه رو جمع بکنید. بعد از ظهر هم یه مقدار استراحتی بکنید که شب کسل نباشید. و اینکه شب قدر حالا چه شبی است، روایت داره یکی از این سه شب 19 و 21 و 23 اما بیشتر شب 23 یعنی یه قرائنی هست که بدانید شب قدر میه رو شب 23. اما تو روایت داره امام علیه السلام شب 19 و 21 رو مؤثر در شب 23 نامیده، در حال که شب قدر و شب آخر نمیخوام بگم با صراحت بیان کردن، اما هر سه شب دخالت دانستن. تو روایت داره امام علیه السلام میفرماید شب 19 تقدیر میشود، تقدیر یعنی اندازه گیری میشه که چقدر بهتون خوبی برسه، خیر برسه، چقدر شر میرسه، چقدر ضرر زیانه، چقدر سود، همه اینا شب 19 مقدرات مشخص میشه. این مال امشبه. شب 21 ابرام میشه، ابرام یعنی دیگه قطعی میشه، پس تو شب 21 جا داره که کم و زیاد بشه. شب 23 فرمود امضا میشه، امضا یعنی دیگه رد میشه از تقدیر الهی و دیگه قطعی میشه. ما تو فارسی میگیم بریده میشه، بلیتو بریدم، یعنی دیگه تمام شده. فرمود شب 23 امضا میشه. خب ما شب قدر از اول شب هم شروع میشه. اعمال شب قدر رو تو مفاتیح ببینید، یه غسلی داره که همون اول شب انجام بدید، هنگام غروب آفتاب هم طبق نظر بعضی از بزرگان میتونید انجام بدید، نزدیک غروب آفتاب غسل انجام بدید، غسل شب 19 رو، و نماز مغرب عشا رو که خوندید دیگه شب قدر آغاز شده دیگه. تقدیرات الهی این که عادت کردن بعضی از نصف شب میرن احیا اینطوری نیست، اول شب یه آغاز میشه و این لازمش اینه که انسان یه مقدار قبلش هم استراحت کرده باشه، برای افطار هم شکمش رو سنگین نکنه که بخواد مثلا بعدش یه نیم ساعت یک ساعت میفته دیگه، بی حال میشه دیگه، حال دعا و نشاط نداره. یه مقدار مواظبت از خوردن شم بکنه، تلافیش تو سحر میخواد در سحری بیشتر بخوره، اما موقع افطار یه مقدار ملاحظه بکنه تا بتونه از بعدش استفاده بکنه. و دیگه اعمال امشب رو اون دو رکعت نمازی هست که هر رکعتی بعد از هم 7 قل هو الله داره و بعد از اتمام نماز 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه میگید، که در حدیث داره وقتی نماز رو میخونید خودتون و پدر و مادرتون آمرزیده میشن. خدای متعال میخواد پذیرایی از مهمانهاش بکنه دیگه، اینطوری یعنی یه مرتبه با دو رکعت نماز میگه همه تونه بخشیده. پذیرایی خیلی زیاده، ما درکمون کمه، پایین درست نمیفهمیم چه، اما خدای متعال بس بنده هاشو دوست داره، به اندک عملی میخواد ثواب هنگفتی بهشون عطا بکنه. زیارت سید الشهدا علیه السلام رو انشالله حتما بخونید. مرحوم والد ما بارها میگفتن بهترین اعمال الله صلی اللہ محمد گفتن تو بین همه اعمال این شبهای قدر هیچ کدام به اندازه زیارت سید الشهدا علیه السلام اهمیت نداره. خب بزرگان یه چیزایی میدونن دیگه، یعنی این از همه اعمالی که امشب میخواد انجام بدید این زیارت بیشتر شما رو به خدا نزدیک میکنه. خب یه اونایی که میدونید احادیث تو زمینه کربلا و امام حسین علیه السلام رو خوندید و شنیدید میدونید چه خبره، و امشب باید خدای متعال ما رو از زائرین اون بزرگوار محسوب بکنه. راش چیه؟ راش اینه که مثلا زیارت عاشورا میخونیم دیگه، ما هم حالا توفیقی باشه تو که اعلان کردن امشب از مغرب از مغرب میتونید، حالا دوستانتون هم خواستید بیارید، بالاخره بانیانی که افطاری امشب فرامگه همه راضی هم. من این صحبت رو میکنم هیچ اشکالی نداره، هر کی میخواد دعوت بکنید، همه سر سفره امیرالمومنین علیه السلام هستید اونجا تو امامزاده جعفر. ان شاء الله ما افطاری که میل کردید بلا فاصله چند تا دعای مختصر میخونیم و بعد هم زیارت عاشورا رو میخونیم و یه ذکر مصیبتی رو تا ساعت حدود 11 که دیگه بعد هر کدام حج میخواد احیا برید دیگه برید برای احیا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام على من استجابت الدعاء تحت قبته محروم هستیم نیستیم کربلا. تو زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام فرمایند سلام بر آن آقایی که زیر قبه اون بزرگوار دعا مستجاب است. انشاءالله همین سلام هایی که میدیم اینجا هم به منزله قبه اون بزرگوار محسوب بشه. السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته. سلام بر آن آقایی که خدای متعال شفا رو در تربتشون قرار داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.